کار و زندگی کرده است. اما هنگامی سفری آخرش به مسکو ناگهان ناپدید شد. او را در فرودگاه دستگیر کرده به بازپرسی بردند و زود به زادگاهش قرقیزستان اخراج کردند.
آنها تلفنم را گرفتند. فکر کردم که به مثل دفعه های پیشینه می شود. یعنی تلفن را تفتیش و مرا رها می کنند. در یوتیوب موعظه روحانیان مقصد حاجی و چوبک حاجی را گوش می کردم. آنها نوار را دیده گفتند جماعت تبلیغ در روسیه سازمان افرادگرا است.
واقعی مانند به نورعظیم مهاجری دیگری کاری از قرقیزستان روی داده است. او را 49 سال از حق درآمدن به خاک روسیه محروم کردند. این شهروند قرقیزستان میگوید هنگامی به مسکو رسید ماموران امنیتی گفتند که نسبت به او تحقیق علاوگی صورت خواهد گرفت. به نقل نورعظیم در فرودگاه اساساً مردان ریشدار را نگاه داشته از آنها میپرسیدند که آیا نماز میخوانند یا نه.
آنها یک قوطی آورده گفتند که تلفن های خود را باز کنید و در اینجا گذارید. ما طبقی گفته اشان عمل کردیم. پس از آن که تلفن را فعال کردم آنها به وای فای پیوست نموده به یوتیوب در آمدند. در آنجا ویدیوی حمله آمان به مسجد را دیده گفتند که تو چنین نوارها را میبینی و از آنها یاد
میگیری.
مهاجران بازداشت شده میگویند نیروهای امنیتی در روسیه حتی میپرسند که آنها از کدام مذهب و رویه پیروی میکنند و یا مسلمان ها چند عید دارند. یکی از مهاجران کاری از قرقیزستان اقرار شد که موعظه روحانیان ممنوع را در روسیه دیده و شنیده است. نیروهای روسیه در ماه فوریه امسال مهاجری تاجیک محمد نبی جلیلوف را برای پهن کردن نوار گروه حماس در شبکه‌های اجتماعی دستگیر کرده و به تاجیکستان سپردند. حقوقدان قرقیزستانی میرلند تاکتوبکوف که بسیار وقت با مسئله مهاجران سر و کار دارد به این نظر است که اخراج کارگران خارجی به دلایل مذهبی از روسیه بیشتر شده است.
وقتی اخیر موردهای بسیار ثبت شده است که آدمان را برای ظاهر عکس‌های بارش در شناسنامه یا لباس دینی دپارتاسیه میکنند. در عموم به سبب جنگ در اوکراین چاره‌های امنیتی را در روسیه تقویت بخشیدند. اما این نباید با دینداری ارتباط داشته باشد. من این را به بیگانه ستیزی و اسلام بدبینی پیوند میدهم.
این در حالی است که به گفته حقوقدان نیروهای امنیتی روسیه نه همیشه درباره مسائل مذهبی آگاهی درست دارند و روحانیان عادی موعظه‌گو را از شخصان ممنوع فرق کردن نمی توانند. در هر صورت او توصیه می دهد که مهاجران پیش از سفر به روسیه ویدیوی موعظه روحانیان و فتوا و بیانیه های آنها را از تلفن های خود و دستگاه های دیگر الکترونی پاک کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در 10 سال اخیر مقدار تولد کودک در دوشنبه 31% افزایش یافته است که در مقایسه با منطقه‌های دیگر تاجیکستان به طور قابل ملاحظه بیشتر می باشد. مقامات و صاحب نظران می گویند این امر در پی کش بستن ساکنان منطقه‌های روستایی به پایتخت صورت گرفته، همکنون افزایش مقدار تولد و زیرساختارهای شهری تندرستی و معارف مشکلات ایجاد می کند. مقامات می گویند برای افزایش مقدار مؤسسه‌های آموزش و پرورش تلاش‌های انجام می‌دهند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. اگنتی آمار تاجیکستان از افزایش 74% مقدار تولد در دوشنبه خبر داده، آن را میزان بلندترین در تاجیکستان می‌داند. موقع دوم و سوم افزایش مقدار تولد را ولایت‌های ختلان و سوخت کسب کرده در ولایت بدخشان باشد. این آمار برعکس 10.5% کاهش یافته است، در حالی که اگنتی آمار تاجیکستان از افزایش 74% تولد کودک در دوشنبه اطلاع می‌دهد. ساختارهای دیگر دولتی رقم‌های مختلفی را پیشنهاد می‌کنند. جمال‌الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی اخیر گفت که افزایش تولد در پایتخت کشور در مقایسه با یک سال پیش تقریبا 4000 عدد بیشتر شده است.
مثلا 2018 تولد بود، تولد 2022 3887 عدد زیاد بود.
اما اکبر سبحانوف، مدیر شعبه تحقیقات دموگرافی پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، افزایش تولد کودکان در پایتخت در 10 سال اخیر را 31% میگوید. و در شرح این موضوع بر رادیو آزادی گفت که فعلا اهالی کشور به 10.2 میلیون نفر رسیده است و طبق دورنمای رشد کشور تا سال 2030 تعداد اهالی تا به 11.5 میلیون نفر خواهد رسید. به اعتقاد جناب سبحانوف، افزایش مقدار تولد در شهر دوشنبه با کوچ بستن ساکنان روستایی به پایتخت ربط داشته است که این روند در سالهای جنگ داخلی آخری عصر گذشته آغاز یافته بود.
در دوشنبه چه خیلی که گفتم، اینو از حساب همین اویلهایی که از بیرون اومدن شهری، اگر مردمی اصلی شهر بینین، اصلی شهر اینو دو کودک دارن، خوب روات سه کودک، لیکن اکثرش دوتاش. اینو زیاد شده، اینو از ده ها اومده.
اکبر سبحانوف افسود که خانواده های بومی شهرنشین با در نظر داشت وضع اقتصادی هرگز به تولد کودک نخستین یا بعدی شتاب نمیکنن، اما با گفته وی تفکر روستایی ها هرچی زودتر تولد کردن را از آیله های جوان طلب میکند. جناب سبحانوف میگوید حالا هر آیله به حساب میانه سه کودک دارن و طبق برنامه رشد کشور تا سال 2030 سطح تولد در همین شماره نگاه داشته می شود. دکتر شمس‌الدین قربانوف، مالک درمانگاه نسل که با باردارکنی سنی زنهای علاقمند تولد کودک مشغول است، می گوید همه ساله در تاجیکستان تا 250 هزار کودک تولد می شوند. با گفته دکتر قربانوف تا سال 2000 تقریبا تا 40% ساکنان بومی دوشنبه را ترک کردند و به جای آنها ساکنان شهر و نواحی دیگر با تفکر روستایی نسل آفرینی آمدند.
اصلا آنها آمده هم به شهر دوشنبه با تفکر دیهاتی خودشان، هیچ وقت کم یک سال در دوشنبه زندگی کرد بود و باش کرد، علاقه رفتار و کردار شهری نمی شود، علال خصوص در رفتاری فرتیلیتیش نسل آفرینش تفکر دیهاتی دارد. بنابراین آنها هنوز هم عاشق گودک بسیار هستند، یعنی که میخواهند گودک بسیار داشته باشند.
شمس‌الدین قربانوف افزود که با در نظر داشت شرایط بهتری خدمات تندرستی، حالا ساکنان روستایی هم تلاش میکنند در تولدخانه های دوشنبه طفل خود را به دنیا آورند. چنین حالت ها هستند ولی نه به آن مقداری که توانند امور عمومی تولد در شهر را تغییر جدی دهند. این پزشک تاجیک افزود که افزایش تولد به خدمات تندرستی و ساحه معارف فشارهای را ایجاد میکند و مقامات از حالا در فکر حل آنها میباشند، زیرا فعلا نیز ساکنان با کمبود جای در باغچه های بچگانه و مؤسسه های تعلیمی اظهار نگرانی میکنند. رستم امام‌علی، شهردار دوشنبه، اخیراً گفته بود که تنها در سال گذشته در پایتخت کشور برای بیش از 10,000 شاگرد 6 مؤسسه تعلیمی بنیاد شده است و این روند ادامه دارد. به اطلاع شهرداری دوشنبه، حالا در شهر ساختمان 13 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با 28,000 جای نشست و 55 مؤسسه تا مکتبی برای 10,000 تربیت گیرنده ادامه دارند. تنها در سال گذشته در کشور 31 مؤسسه نوی تندرستی بنیاد شده، ساختمان 77 درمانگاه و بیمارستان دیگر ادامه دارند. حالا در دوشنبه 112 مؤسسه طبابتی از جمله 8 عدد بیمارستان و 15 عدد درمانگاه فعال هستند. با این وجود ساکنان نه تنها شهر دوشنبه بلکه بیشتر از مناطق تاجیکستان از کمبود مؤسسه های تندرستی و تعلیمی و باغچه های کودکانه شکایت میکنند. این عرصه ها پیوسته مورد انتقاد ساکنان و کارشناسان و خود مقامات قرار میگیرند. تلاش حکومت برای راه اندازی فعالیت مؤسسه های خصوصی در این عرصه ها نیز تا حال نتیجه دلخواه نداده است. نرخ تعلیم و تربیه و طبابت در مؤسسه های خصوصی به مراتب گران‌تر است و نه همه از ساکنان تاجیکستان توان پرداخت آنها را دارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
چی هم گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد با سازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همشون آزاد کننده معرفی میکردن، همون دوره همون سال ها وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سرشن سکرید نا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجا من هم سال 89-90 با اونایش به این سرشن سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتن که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید؟
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین به زبان روسی گویم بگید او کوایس و گلوه چلمه کتای دیوید خالات شتایت پاسو میکنم بسمچه تو تری خود در شتایت تری تا نمیسی ندر ستریلیت تاکده بودی پالیتیک و سرید ماید.
این حرفی لیلین؟
این معنی آن رو داره. این بله تلگرام بگید که جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستوند، میگید که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهمو،
خوب خالت یعنی جیلک
جامعه،
خلق جامعه جیلک میپوشد، حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماشو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام، بعدن باز حجتی من رو خوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی، طرف تپای غربی شهر دوشنبه در اینجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم همشی. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید. سال 92 یک کتاب را با نام امارت بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارت بخارا تخت یا واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدونید از نام همین کتاب میخواد که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بوده نشه من در این کتابی خورده کک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدا برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارت بخارا حمایت در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان
در همان وقت بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامندگی است موافق با همان تاریخ بخارا است و بخارا در قسم زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است برای همین من حجت خود را و کار علمی را به زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم
ما میدانیم که تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثای هست از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید از نظر شما این همراه شوی بود یا استیلا بود
چی گویم اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد تا تاجیکستان توسط ازبکستان توسط قزاقستان و چابهاری ایران برآمده ایستاید نو اصلی بیست یک بود اردویشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ورنی علماتوی بشکک ضبط آغاز شد هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود این دروغ است همروشوی نبود بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه سیمونه اول شهر تاشکند اول ویرن بعد تاشکند بعد آیست آیست از سمرقند بعد سر قیزل تپا قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیاری
روسیه پادشاهی
گذاشت بعد بسر قدرت آمدن لیلین این سیاست دغلانه دوام یافت
دغلانه تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم شنونده عزیز شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینبیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتند که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید همین نامه تا کجا حقیقت دارد آیا اینا از پیش خودشان نوشتند یا اینا را وادار کردند که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود زمینه حقوقی حجوم
میدونید چه ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن موقعی کل اسفگر شوندگی بود خواستن که امیر بخارا رو
سرنگون کنن ناکام شدن
البته ناکام شدن دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن
کی
همین فیض الله خواجایف طرفدارا نشد برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد
امضای
با امضای فیض الله خواجایف
کی اینا رو وادار کرد که امضای مکتوب نوشتن شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو کسی وادار نمیکره اینا خود امارت برای آینده خودش کادرای نو تیار کردنی بود از آن جمله فیض الله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجه
پسر قاسم خواجه باید آینده میامد به امارات بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجتی را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشن، داده باشن که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشن که هجوم کنید؟
اصلا این مسئلیت چون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست،
حزبی کمونیستی
ترکستان اما وقتا حتی مسئلیت چون ممکنه هم باشد اگه ممکنه در پس پرده هم باشند. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسند.
نکی می نویسند؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقتا ارتفیسر
به نام لیلی،
به نام لیلی خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خود آنها می دانستند که در بخارا کسی بخارا دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا رو. به این خاطر اونها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن رو داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرن؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت رو ببرن، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشنی مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشت باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم مینویسن.
خب به همین منیفست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها یا هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تأثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد.
راضی شد، منیفست اعلام کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاری و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدانید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخارا همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به منفیستات شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا حمایت کنند.
ما میبینیم تاریخ میبینیم، یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روسها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وای بود و تقریبا به همه خواسته های وای راضی میشد، چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردند که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شوروی در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیا
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بولشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارت بخارا ندارد پیشنهادی وی رو گیرد، حجوم قشون های سرخ رو گیرد. لیکن در مجموع بعدا حالی ما وی میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستن، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی. خودی مرکز بخارا مردم
بسیار
قیام خیستند.
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری سر رو از بخارا راندنم.
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت به اسی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکنند. از روی معلومات های تاریخی از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور عبدالقادر مویدیر تعیین میشد. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر محیدینف با بمباران شدن بخارا راضی میشد؟
نه.
چون بخارا بمباران شد.
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می‌نویسد فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا میمونند. از آنجا عبدالقادر محیدینف هم خواهش میکنه که هجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل الله خواجایف روبر تعیین میشد.
بله سروازیر.
روبر شورای نوزیران. شورای نوزیران تمام ساها را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقت می نویسد که در بخارا به جای یک امیر 100 امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولادای فضل الله خواجایف بود، همون خانه ها سوق سلامت ماندند. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شدگی بودند.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجوم ارمیه سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخیستن. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. نارضایتی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا بعضی جا نارضایتی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش بخرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتند. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو دیگر چیزا فکر اندشون بسته شده که بود. در بعض جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقت که بمباران سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بیگ غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشمه تو با چشمه آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست.